واقعی یه کار بسیار گسترده‌ای که انجام میده و شاید در نوع خودش بی‌نظیر هست. نقدی است که به هنری مارتین انگلیسی می‌نویسن. ایشون میاد برای اینکه نقد آلمانی به اون کتاب نوشته بشه، همه علمای یهودی و نصرانی که توی ایران هستن اینا رو جمع می‌کنن. در شرح حال ایشون نوشتن که مدت‌ها زحمت کشیدن به 20 زبان زنده دنیا مسلط میشن، از جمله زبان عبری، زبان سریانی، زبان لاتین. خیلی جالبه که در عصر قاجاریه، اونم در ابتدای ورود و ابتدای تماس ایران با دنیای غرب، مولا احمد نراقی توی این حوزه وارد میشن. کتاب سیف الامه رو می‌نویسن. خیلی جالبه توی این کتاب ما وقتی تورق میزنیم در جاهای مختلفی عبارتهای از انجیل و تورات از زبان عبری و سریانی اونجا وجود داره که مولا احمد نراقی ذیلش رو ترجمه میکند، یعنی میفهمد که یعنی این عبارت این معنا رو داره، یعنی ترجمه مستقیم و نقل قول مستقیم عبارت.
خب خصوصیت این کتاب چی بوده که باعث شده از بین آثار دیگه برجسته تر باشه؟
مرحوم نراقی در کتاب سیف الامه به دو صورت پاسخ از شبهات هنری مارتین داده، هم به صورت نقضی و هم به صورت حلی. در واقع جواب از شبه دادن به همین دو صورت هستش که عرض کردم، یا به صورت نقضی هست و یا به صورت حلی هست، که جواب حلی مهمتر است نسبت به جواب نقضی، چون تو جواب حلی اون کسی که داره پاسخ میده از شبهه فقط نظرش این نیستش که شبهه رو رد کنه، نظر بر این هستش که جواب داده بشه، حل بشه شبهه، دیگه شبهه‌ای تو ذهن خواننده و مخاطب باقی نمونه.
عجب هواییه.
بله. بعد اون وقت این هوا و این وقت صبح اصرار داری به مباحثه این کتاب. الله اکبر.
بفرمایید پیشین برادر.
یا الله یا الله.
خب ارزشش رو داره آخه.
حتماً.
بس که علمی و دقیقه. چاره سرمای هوا هم این شوربای داغه.
بسم الله بسم الله.
هنری مارتین در کتاب خودش نبوت خاصه تشیع و قرآن رو زیر سوال برده و مرحوم نراقی 57 شبهه رو در کتاب سیف الامه و برهان المله از هنری مارتین آورده و به شکل جدلی و برهانی به رد اونها پرداخته، اونها رو رد کرده. ما تو علم منطق مبحثی داریم با نام صناعات خمس که 5 تا صنعت هستش: برهان، جدل، شعر، خطابه، مغالطه. از صنعت شعر استفاده شده چون ملا احمد نراقی خودشون شاعر بودن و مثنوی تقدیس برای ایشون هست. به صورت برهانی مرحوم ملا احمد نراقی جواب از شبهات داده و همچنین به صورت جدلی.
به این میگن یک کار درست و دقیق، علم در برابر علم. کتاب جالب توجهی باید باشه. خب این کتاب چه خصوصیات دیگه ای داره؟
کتاب مرحوم ملا احمد نراقی، کتاب سیف الامه، 3 بخشه. بخش اولش مسائل و موضوعاتی به عنوان مقدمه هست. بخش دوم در اثبات رسالت و نبوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه است و بخش سومش دفع شبهات هنری مارتین.
البته نشون میده که توان علمی این عالم بزرگ چقدر زیاد بوده.
از جمله توان علمی ملا احمد نراقی رو ما میتونیم به این بخش بپردازیم که ملا احمد نراقی همواره آثاری که ارائه میکرد بر اساس مختزیات زمان و بر اساس یک آسیب شناسی انجام میداده. یعنی پس از اینکه آسیب شناسی میکرده و نیاز سنجی میکرده چه مباحثی امروزه واقعا نیاز هست و باید به اون مباحث پرداخته بشه و چه شبهاتی امروزه موجود هست و باید در مقام پاسخ به اون شبهات ایشون مطالبی رو تهیه میکرد و اندوخته ها و یافته های خودش رو عرضه میکرد، ایشون آثارش از این ویژگی ها برخوردار هست. اما ملا احمد نراقی این پاسخ رو بسیار محکم و مبرهن تهیه کرد، یعنی ابتدا برای اینکه بتونه پاسخش پرمغز باشه، پرمحتوا باشه و مبرهن باشه و محکم باشه، زبان عبری رو فرا میگیره و کتاب‌های عهدین، عهد قدیم و عهد جدید رو، عهد عتیق رو مطالعه می‌کنه و بعد از اینکه زبان رو فرا گرفت، کتاب‌های عهدین رو مطالعه کرد، با بسیاری از دانشمندان نصرانی در اصفهان به گفتگو می‌پردازه، یعنی بحث‌ها رو با اونها به مذاکره می‌گذاره و تضارب افکار می‌کنه و پاسخ‌ها رو به اونها میده و از اونها مطالب می‌گیره و در این تضارب افکار مطالبی رو تهیه می‌کنه و سپس با استفاده از متون و منابع اونها به پاسخی محکم در مقابل هنری مارتین می‌پردازه. لذا می‌بینید که کتاب سیف الامه که حاصل زحمات ملا احمد نراقی است و پاسخیش بسیار محکم در مقابل هنری مارتین که ارائه میشه، به عنوان بهترین پاسخ در مقابل هنری مارتین انگلیسی شناخته میشه و معرفی میشه و همگان در اون اصل از این کتاب استفاده میکنه.
پس میشه گفت انگیزه این عالم بزرگ برای رسیدن به هدفی والا خیلی زیاد بوده که این همه برای اون تلاش کرده.
خود مرحوم ملا احمد نراقی در انگیزه و هدف خودش از تألیف کتاب سیف الامه اینطور می نویسه: مقصود ما در این کتاب الزام و اسکات خصم نصرانی است، خصم مسیحی، و تمسک به مسلمات او ما را کافی است. این که مرحوم نراقی میگه تمسک به مسلمات، منظور همون جدله، یعنی ما بیاییم جدل کنیم، از مسلمات خود هانری مارتین استفاده کنیم، برای ما کافیه. اگرچه با وجود براهین، آیات، اخبار، قرائن، امارات و حالات حاصله از برای خود در محافل و خلوات، از توسلات و استشفاعات به سرحد قطع و ظهور، بل از هر من النور علی الطور رسیده، ولیکن تأکیدن للمطلوب با مسلمات خاص اشاره به بعضی براهین منظمه می رود تا بالمره از قلوب صافیه رفع ریب و شک شود.
پایان این تحقیق. فقط میمونه یه چیز: مرحوم ملا احمد نراقی فقط همین یک کتاب رو تألیف کردن؟
ایشون در تألیف، نگارش و نوشتن هم مقامش تا حدی هم این بوده که آثار پدر خودش رو زنده نگه داره. برای مثال کتاب اخلاقی که ملا احمد نراقی نوشته، و انصافاً این کتاب قابل تحسین هست و خیلی ها این کتاب رو معرفی کردند، سفارش کردند، با نام معراج السعاده که به فارسی هستش، در واقع میشه گفتش که این معراج السعاده ملا احمد نراقی خلاصه شده و فارسی شده جامع السعادات پدرش هستش. این یک نمونه بود از این که من نشون بدم که ملا احمد نراقی در تألیف و نگارش نیم نگاهی هم به آثار مرحوم پدر خودش داشت و ملا احمد نراقی رو بیشتر از روی کتاب معراج السعاده که یک کتاب اخلاقی هست میشناسند و البته ایشون شاعر هم بوده و کتاب شعر ایشون با عنوان مثنوی تاقدیس بارها چاپ و منتشر شده.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام.
خیلی غصه شد، نه از شهادت، واقعیت برای خودم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و بازخوانی زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشور عزیزمون در خدمت شما هستیم. مهمان امشب ما آزاده‌ای هستند که عشق به وطن و ولایت او رو به جبهه‌های حق بر ضد باطل میکشونه و در این مسیر سر از جان نمیشناسه و جان و جوانی خودش رو در دست میگیره و به اسارت در میاد. اسارتی که برای وطنه. درسته که سخته و دلگیره، اما باعث فخر و مباهاته. امشب میخواییم با این آزاده همراه بشیم و معنا و مفهوم اسارت را از زبان خودشون بشنویم. جناب آقای مالک دلیری رزمنده‌ای هستند که در منطقه جنوب با لشکر سید الشهدا به بصره منتقل و دوروزی در اردوگاه بصره به شدت اذیت شدند و تعدادی از یارانشون رو به سبب تشنگی از دست دادن. آقای دلیری سلام، خیلی خوش اومدید. بفرمایید که بعد از اون دوروز که در بصره بودین چه اتفاقی افتاد و آیا به جای دیگه‌ای منتقل شدین یا خیر؟
این جانب مالک دلیری، جمعی از لشکر ده سید شهدا در تاریخ 1/5 به اسارت دشمن بحثی در منطقه جنوب در آمده. اسارت همچنان که از کلمش معلومه برای همگان مفهومش مبهمه. تا زمانی که اسارت نرفته بودیم اسارت برامون یک معما بود. زمانی که به دست دشمن افتادیم و جوانه اردوگاه شدیم، اونجا بود که با بچه ها یک به یکی به همدیگه میگفتیم که سرنوشت چه خواهد شد. سرنوشتی که معلوم نبود، اما هدف معلوم بود. رفتن اولین روز ما رو بعد از این که اسیر کردن انتقال دادن به بصره. در بصره یک جایی بود به سیمتوری، بچه ها به قول بچه ها میگفتن به سیمتوری معروف بود. بچه ها در حدود دو روز اونجا موندن و سختی های بسیاری اونجا متحمل شدن بچه ها، به خصوص تشنگی که دیگر بچه ها از تشنگی به شهادت رسیدن.
در برنامه حکایت آزادگی همنشین آزادگان سرافرازی میشیم که سالهای از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمانشون رو از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای دلیری، شما در دوران اسارت فاصله زیادی با کربلا نداشتین، جایی که مقصد و مأمن خیلی از دوستان شهیدتون بوده و ماه محرم هم اتفاقا بوده. برنامه‌های فرهنگیتون در اون روزها چی بود و آیا کسی با شما و کارهای فرهنگی و مذهبیتون مخالفت می‌کرد؟
بعد از دو روز ما رو انتقال دادن به اردوگاه در جنوب غربی احیان عراق، منطقه به نام نهروان. پادگان مخروبه بود که به دست خود بچه ها اون پادگان تعمیر شد. موقعی که ما را به این پادگان آوردن، اتاقهایی که 50 نفری بودن یا 100 نفری بگیم بودن، 430 نفر از بچه ها را داخل این آسایشگاه کردن. در حدود 20 تا از همین آسایشگاه های که 100 نفر جا میگرفت، بچه ها را به این تعداد جا دادن. بچه ها با این های مشقت، با این اول اسارت، ناشنایی و با این همه سختی هایی که از طرف دشمن بهشون متحمل میشد، دعاهای خدایا خدایا تا انقلاب مهدی امام را نگهدار را میگفتن و نماز جماعتشون رو به پا می داشتن. و خوشبختانه مصادف بود اسارت ما با رسیدن ماه محرم، بچه ها سینه زنی نوه خانی در سطح اردوگاه برای انداختن. هر آسایشگاه شبانه به کارهایی که در داخل شهر همچنان انجام می دادن در ماه محرم، در اسارت هم انجام می دادن.
همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف و در خدمت غیور مرد عزیز ما یعنی آقای مالک دلیری و داریم خاطرات آزادگیشون رو به اتفاق مرور میکنیم. آقای دلیری، شما و دوستانتون چند ماه در اون اردوگاه بودین و چه اتفاقات دیگه ای براتون افتاد؟ آیا تونستین خودتون رو با اوضاع و احوال دوران اسارت وفق بدین؟
بچه ها دعاهای روزانه یومیه را بین بچه های دیگه پخش میکردن و کلاس های قرآن میگذاشتن، حدیث خوانی میگذاشتن. البته به طور مخفی بود اینا، چون اردوگاه ما اردوگاه مخفی بود و مفقودی بودن، کلیه بچه ها به این طریق انجام میشد. مداد خودکاری در کار نبود. حتی خود بنده با یکی از دوستانم که دانشجو بودن یک زغالی تهیه کردیم، خیلی جالبه گفتنش. از این زغال برای نوشتن ریاضی، تمرین ریاضی و عربی استفاده می کردیم و دفترچه تهیه کرده بودیم که دارای لغات انگلیسی بود و اینو بین بچه ها پخش می کردیم، بچه ها تا اموراتشون رو به این ترتیب بگذارنن. اما فشار روانی، فشار جسمی برای بچه ها خیلی زیاد بود، تحملش واقعا خیلی سخت بود، اما بچه‌ها با تجربه به هدفی که داشتن خم به ابرو نمی آوردن. ما در این اردوگاه در همین ابتدای امر این کارا رو انجام می دادیم با بچه‌ها گروهی، و بعد از مدت ها از داخل ما منافقین به عراقی ها خبر دادن که اینها داخل آساشگاه این کارا رو انجام می دن و تا عراقی ها ممانعت به عمل بیاورن. عراقی ها با همکاری منافقین موفق شدن تا حدودی از فعالیت بچه ها جلوگیری به عمل بیارن. اما هر روز که محدودیت برای بچه ها بیشتر می شد، مقاومت روحی ایثارگری در بچه ها افزونتر می شد، طوری که ماه رمضان با فرا رسیدن ماه رمضان که بچه ها را مجبور می کردن داخل اردوگاه در جلو آفتاب قدم بزنن. بچه ها واقعا نمی دونم چگونه مقاومت می کردن. این مسئله ساده نیست، با زبان روزه تنبیه می شدن و آب نبود حتی افطار کنن بچه ها. اما با این حال آنچنان شور و حالی بین بچه ها بود، مثل این که اینها اسیر نیستن. دسری که می آوردن به 10 نفر 5 نفر یا یه پرتقال یا یه گلابی می رسید، مقدار کمی انگور، بچه ها به اونهایی که ضعیف بودن از خودشون به اونا میدادن، نمیخوردن و اون غذای کمو نمیخوردن تا دوستان ضعیفترشون از پا در نیان. خواندن دعاها روحی بسیار خوبی به ما میبخشید. دعاهای توسل و کمیل را فراموش نمیکردن و حتی مجبور میشدیم که دشمن از این که تا عکس العمل زیادی نشون نده زیر پتوها 4-5 نفری دعای توسل را به جا می آوردیم.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده‌چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده‌چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بود. که خاک مقدمت چون مشک خوش بود.
برنامه ی حکایت آزادگی رو از رادیو معارف دنبال می کنید. در این بخش می خواهیم کتابی دیگه در حوزه ادبیات مقاومت به شما معرفی بکنیم به نام اسم تو مصطفی است. این کتاب روایت داستانی زندگی شهید مصطفی صدرزاده از زبان همسرش سمیه ابراهیم پوره که به قلم رازی تجار نوشته شده. شهید صدرزاده اهل جنوب بود و سمیه اهل شمال کشور. هر دو متولد سال 1365 بودند. سمیه متولد مرداد و اهل رشت و مصطفی متولد شهریور و اهل شوشتر. البته در 11 سالگی به همراه خانواده به مازندران نقل مکان کرد و پس از اون به استان تهران رفت. خانواده سمیه هم به سبب شغل پدر به تهران نقل مکان کردند. روزگار طوری به گردش در اومد که این دو در تهران با هم آشنا شدن و وصلت کردند. شهید صدرزاده فرمانده ایرانی گردان عمار از لشکر فاطمیون بود. او مدتی رو در سوریه جنگید و سرانجام در راه هدفش در اول آبان 1394 در عملیات محرم مصادف با روز تاسوعا به شهادت رسید. این کتاب شرح کاملی از زندگی این شهید و ویژگی‌های برجسته اخلاقی او از زبان همسرش. پیشنهاد می‌کنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و به دیگران هم هدیه بدید. دوستان همراه، آقای دلیری بسیجی عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب حکایت آزادگی شدند و داریم از سخنان دلنشینشون بهره مند میشیم. اما اینجا ازشون میخوایم از اتفاقات و سختی‌های اردوگاه جدیدشون برامون تعریف کنن.
بعد از 9 ماه عراقی ما رو انتقال دادن به اردوگاه 18. این اردوگاه خصوصیات خیلی خوبی داشت و از موقعی که وارد این اردوگاه شدیم مقاومت ما جدی‌تر و برخوردهامون منطقی‌تر و با فکر خوب کارهامون پیش می‌رفت. عاملین عراقی‌ها باز در همون اردوگاه بودن و از ریزکاری‌های بچه‌ها کاملا خبر میگرفتن، از همین عاملین خودشون داخل ما بودن. این اردوگاه عده ای از بچه های بسیار خوب، بسیار وفادار به انقلاب داشت. محل که چسبیده اردوگاه ما بود به قول بچه ها اون طرف دژبانی میگفتن، ادی از بچه های قلعه می گفتن، بچه های قلعه می نامیدن اون سوله هاشونو، بچه های کربلای پنج و پیش از اونها بودن، بچه های بسیار خوب و متدین و فادار به انقلاب. این بچه ها رابطه برقرار می کردن با این طرف اردوگاه که ما بودیم، دعاهایی که ما احتیاج داشتیم از این طرف برامون تدارک می‌دیدن، کاغذ کم داشتیم از این طرف برامون می‌آوردن. و مسئله جالب، از این طرف بچه‌ها را که به سلول‌های انفرادی می‌بردن، بچه‌های قلعه برای بچه‌های ما شیرینی می‌فرستادن، در حالی که شیرینی درست می‌کردن با اون سهمیه کمی که شکر داشتن با نان خشک و اینا. عراقیشون که برای بچه‌ها غذا نمی‌دادن تو زندان فرادی، آب بهشون می‌دادن و روحیشون رو بدتر بر علیه عراقی‌خون قوی‌تر می‌کردن. بچه‌ها موقعی که از اون طرف می‌اومدن می‌دیدیم که اینا روحیه بسیار عالی را گرفتن، روحیه که اصلا در اونها خبر نبودیم از این روحی. و یا ما مریضایی داشتیم از این طرف انتقال میدادیم به اون طرف، میدیدیم بچه ها با مهر و جانماز آمدن طرف آسایشگاه ما. گفتیم بابا شما که اهل نماز نبودین، شما چی نماز چی؟ بچه ها میرفتن بهشون میگفتن، میگفتن والله یک انسان هایی هستن اونجا، روحی همکاری، فداکاری، دوستی در اینها وجود داره، از اول عمر تا به حال ندیدیم. بچه ها ساخته می شدن، مقاومتر می شدن در مقابل عراق.
بدون تردید آزادگان دلاور گنجینه‌های ارزشمندی هستند که با الهام از مکتب انسانساز اسلام و سیره ائمه اطهار و با درس گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه‌ساز حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که اسوه صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر بگذارند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند.